رب العالمين،
صلى الله على محمد وآله الطاهرين. عرض کردیم محضر سروران بزرگوار که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در همه این مباحث مسیری رو که ترسیم فرمودن، مسیر توجه به مسئله وضع به عنوان یک امر اعتباری و خفیف المعون بودن وضع به عنوان یک مسئله اعتباری و بی‌نیاز شدن ما با توجه به اعتباری و خفیف المعون بودن وضع از بسیاری از بحث‌های عقلیه، ولی این مبنا و محور مورد توجه در واقع تلامذه بزرگوار حضرت امام که اساتید بزرگوار ما هستند همه جا واقع نشد. به جهت همین در مسئله در واقع تصویر خلاص مسما در مرکبات اعتباری یا تصویر مسما در اقسام وضع امکانن و وقوعن دوچار بحثای بسیار مشکلی شدن و نتونستن خودشون از این مشکلات بیرون ببرن. من نمونه در واقع این اشتباهات رو در فرمایشات استاد بزرگوار حضرت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه بیان کردیم که چه در تصویری که از نظریه آخوند ارائه میکنه، چه در نقدی که به نظریه آخوند دارن، چه در تصویری که از نظریه آغازی ها ارائه میکنن، چه در نقدی که به نظریه آغازی ها دارن، چه در تصویری که از نظریه محقق اصفهانی دارن و در نقدش، و حتی در تصویری که از نظریه خود حضرت امام دارن که حالا ما هنوز نرسیدیم خودمون تصویر کنیم، بیشتر مطالب و مباحث حول خلاصه مسائل عقلی و برهانی یا نهایتاً توجه به مرکب اعتباریه. ما میگفتیم نه، شما باید توجه کنید به اعتباری بودن مقوله وضع. اگر مقوله وضع رو اعتباری دیدید دیگه فرق نمی کنه موضوع اون له شما مرکب اعتباری باشه یا یک ماهیت حقیقی و اصیل، فرق نمی
کنه.
کار نداریم بینید که اونجا اشتباه بکنن یا نه. اگر ما مسئله وضع رو و مقوله وضع رو به عنوان یک امر اعتباری نبینیم، ممکنه دوچار گرفتاری هایی بشیم، چه در مرکبات اعتباری چه در ماهیات اصیل، و دوچار خلط و اشتباهاتی بشیم از این جهت. کما اینکه در اقسام وضع امکانن و وقوعن که توضیح دادم که آیا ما وضع رو به چهار قسم تقسیم میکنیم به حسب تصور معنا و به حسب این که موضوع اون له چیه، اندل واضح ما وضع رو چطور تقسیم میکنیم که حالی بیشتر هم توضیح میدم عبارت های دیروز رو چون تقریبا فهرستش رو گفتم. باز هم همینطوره، ما اگر خود مسئله وضع رو به عنوان یک امر اعتباری مورد توجه قرار ندیم، اون روح نظری حضرت امام به دستمون نمیاد. حالا ولی که باز مطلب میدانی تر بشه، من بعضی از عبارات حضرت آقای سبحانی رو میخواستم براتون ارائه کنم باز همون نمونه ها تا برسم به جنبندی نظری حضرت امام، که عرض کنم که این مشترک الورود همه تلامذه حضرت امام و اختصاص به حضرت آقای فاضل رضوان الله تعالی علیه نداره. من البته از کتابی که استفاده میکنم المحصوله که خودم اون موقع چیز میکردم دیگه، حالا ظاهرن ارشادم اومده و عبارتهای بیشتر و توضیحات بیشتری داره، باز منافی نیست. گفتم اینم یه چند تا نمونه شما آشنا بکنید دوستان رو که عبارت هم دستتون باشه برای خوندن و مباحثه کردن، که باز دقیق تر بشه مسئله‌ای که ما میخوان تا برسیم به بحث دیروزمون. تو قول داده بودم هم عبارت آقای فاضل رو ببینیم هم عبارت آقای سبحانی رو. عبارت آقای فاضل در واقع دیروز تمام شد، یعنی اون موارد رو تا رسیدیم به اقسام و همه از عبارت آقای فاضل مهماتش رو خوندیم. ایشون آدرس هم عرض میکنم. ایشون باز در صفحه 157 المحصول جلد اول، المحصول، از کلم من از المحصول استفاده میکنم، در تقریباتون لتصویر الجامع علی القول به صحیح التقریب الاول ما ذکره المحقق الخراسانی. بله ایشون ابتدا توضیحات آخوند رو ذکر میکنن، همون توضیحاتی که ما دادیم، بعدم میفرماد ولا یخفا، اشکالاتی که حالا شروع میکنن، قبل از اشکالات یه توضیحی که میخوام بدن، ان بین صدر کلامهی و ذیلهی تناقضا، حیثو لا یخفا، به این که صدر و ذیل کلام آخوند تناقضی درشون هست. چرا؟ حیثو ان الظاهر ان الظاهر من الصدر ان الجامعه امر مجهول نستکشفه بالاثر المترتب علیه من النهی عن الفحشاء و عروج المؤمن و ظاهر کلامه فی الذیل اعنی قوله فیصح تصویر المسمى بلفظ الصلاة مثلا به ناحیه ان الجامع هو نفس ذاک الاثر لا غیر و مع ذلک اول خواسته بگه بین صدر و ذیل تناقضیه، چون در صدر گفته که خلاصه تامه مجهوله و ما با اثر معرفیش میکنیم، در ذیل گفته تصویر مسمى میکنیم بلفظ مسمای بلفظ صلاة را به وسیله الناهی عن الفحشا، که ایشون هم کرده که الناهی عن الفحشا خود مسماست آقای سبحانه، بعد گفته خب این تناقضی وجود داره که شما بالا میگید مسمای صلاة مجهوله با اثر بهش اشاره میکنیم، پایین میگید مسمای صلاة خود ناهی عن الفحشا، که حالا خب دیگه حالا تعابیر شما ببینید، ان الجامع خوبا نفس و ذات الاثر لاقه، اول میگه به این اینا تناقضه که واقعا نمیفهمیم یعنی چیه، چون آخوند بنده خدا نگفت که مسمى خود اثره، گفت ما با اثر به اشاره میکنیم، حالا حداقل آقای فاضل بیان فرمود که مسمى مجهوله با اثر معرفی میشه، اما ایشون گفته نه اصلا صدر و ذیل کلام اینطوری. بعد ایشون شروع میکنه اشکال کردن، خلاصه
استنادم به عبارت آخوند کردن،
بله عبارتش هم خوندی، اما عبارت خودمونه، عبارتش اینه که حاصله ان الجامع بین افراد صلات لیس مشخصا بسمه لکنه یمکن الاشاره الی به خواصه و آثاره، قال فان الاشتراک فی الاثر کاشف عن الاشتراک فی جامع واحد یؤثر الکل فی حفظ ذاکر جامع فیصح تصویر المسمى بلفظ الصلاة مثلا به ناحیه و ما هو معراج المؤمن، واقعا این فیصح تصویر المسمى یعنی خود اینو کنیم مسمى، یا با مسمى به خاطر قاعده الاشتراک فی الاثر کاشف عن الاشتراک فی المؤثر با ناحیه بهش اشاره کن، این حالی اشکال خیلی تو یخس عبارتی که واقعا این عبارت آخوند واضح مطلبه که اصلا ما با اثر به جامع اشاره میکنیم، نه اینکه با اثر ما لفظ رو برای خود بفرمایید اثر وضع میکنیم،
نه اثر خود
جامع، بله نه اصلا آخوند منظورش واضحه، اینجا آخوند صریحا داره بالا میگه ان الجامع بین افراد صلاة لیس مشخصا باسمه لکنه یمکن الاشاره تو الی به خواصه و آثاره، بس فإن الاشتراك في الأثر كاشف عن الاشتراك في جامع واحد كي يؤثر الكل فيه بذلك، بنابراین فيصح تصویر المسمى بالنه، یعنی ما با در واقع با ناهی اشاره میکنیم به چی؟ بفرما به جامعی که مؤثر در این نهی از فحش است. اینطور حالا علی حال این مقاطعم عرض کنم خیلی یه مقداری بنابراین شده که نقد بشه حرف آخوند، فالا خب عبارت روشن، ما تازه از این بالاتر رفتیم گفتیم این لیس مشخصا بسمه بعدا مورد نظر نهایی آخوند نیست، به خاطر چی نیست؟ بگید به خاطری که آخوند جامعه رو متحد و معل و بعد درش انحلال درست میکنه که اینقدرش متیقن بقیهش مشکوکه، یعنی عقلا این اول حرف و زد که گفتیم در واقع سوق عبارت آخوند اینه که آخوند از یک بحث عقلی شروع میکنه اما انصافا با یک بحث عرفی تمامش میکنه، تصمیه هم که میگه همین رو میگه، تبادر هم که میگه همین رو میگه، ما اینطوری آوردیم، ولی حالا ایشون اصلا نمیدونم واقعا منظور ایشون چیه. بعد خلاصه شروع میکنه همون اشکالات رو بیان کردن که دیگه حالا که اولیش خیلی واقعا یه حرف جدیدی بود، خواستم بدونید که واقعا خیلی بی وزنه این. بعدش همه حرفای بقیه که آقا بالاخره بحث عقلیه و بحث مثب این قاعده علا فرض صحتش واحد شخصیه نه واحد نوعی و خلاصه امکان نداره از این حرفا، خلاصه امکان نداره. یه بحث دیگه این میکنه ایشون اولش که باز خیلی برای من عجیبه که دیگه خیلی از فرماش استادش حضرت امام دوره، اون ما به فرق ایشون با آقای فاضل رو میخوام بخونم. ایشون میگه فلان الهدف من الوز تفهیم و مقام فی ذهن من المعانی، فلو لم یکن المعنا قابلا للتفهیم الا بالاشاره الی بالاثر الخاص کان الوز علیه لغوا و یتعین الوز للاثر بل اجد ذلك يجب ان يكون الجامع مفهوما عرفيا حتى يخطر في ذهن العرف ويوزع اللفظ عليه. ایشون خلاصش خلاصه حرفش اینه، میخواد بگه که چون هدف از وز تفهیم معناست، اگر شما موضوع اون لح رو نمیشناسید چرا لفظ رو برای خود اثر وزن میکنید؟ چرا لفظ رو برای بفرمایید مبهمه وزن میکنید؟ جواب جوابش قبلا دادیم، هم تو بحث موضوع دادیم هم اینجا دادیم. جوابش این بود که اگر شما برای معنای مبهم تونستید لفظ رو وزن کنید و اثری داشت، مثل مسئله انحلال، اثری داشت مثل مسئله بفرمایید سیال بودن این مرکب که بعضی از اجزا برن بعضی از اجزا بمونن اما بفرما مرکب همون مرکب باشه، چه لغویتی داره؟ چه لغویتی داره؟ آخوند اونجا برای شما تصویر کرد که لغو نیست. چطور تصویر کرد که لغو نیست؟ گفت شما اگه لفظ رو برای خود اثر وز کنید شک شما میشه شک در محصر، اما اگر لفظ رو برای مؤثر عرفی در اون اثر بلکه در اون آثار وز کنید، شما لفظ صلات رو برای ناهید وز نکردید، برای این وز کردید. مثل لفظ بفرمایید مثل مسئله وضو نیست که شما در واقع بگید مأمورم به من اثره، وقتی مأمورم به من اثر و طهارت باشه شک من در اجزاء و شرائط وضو، شک در محصله، بعد اشتقالی بشید. بنده خدا کلی براش آثار عقلایی عرفی درست کرد. یا در بحث خودمون، یادتون در بحث خودمون آخون گفتیم در بحث خودمون چرا اینا رفتن سراغ احتمال دادن آخون تو بحث خودمون، یعنی بحث علم که به عنوان مجموعه قضایا، گفتیم چرا اینا رفتن سراغ یه طرف دیگری؟ چون فکر میکردن امر مبهم و چرا ما یه چیزی براش بحث کنیم؟ چرا ما قائل بشیم به موضوع مبهم؟ چون فکر میکردن قول به موضوع مبهم به عقلایی نیست، رفتن سراغ الواحد. در صورت که اگر ما برای موضوع مبهم آثار بفرمایید عقلایی درست کنیم که بتونیم یه مرکب اعتباری را هم وحدتش رو تبیین کنیم هم تطورش رو تبیین کنیم، خب چرا عقلایی؟ چرا عقلایی؟ شما برای خروج از در واقع لغویت از نا اثر عقلایی کافیه.
او اشکال شما وارد میشه
که چی؟
اثباتی، اشکال اثباتی
مهم بحث دیگه ایه که چطور درست میکنیم. اینا دارن به اصل وضع برای جامعه مبهم اشکال میکنن. به عبارت اخرى جامعه مبهم اگر ابهام مطلق داشته باشه واقعا لغو براش چیزی وضع کنه، اما اگر ابهام مبهم نداشته باشه بلکه مبینه به غیره و با وضع لفظ برای او بتونیم کلی باش کار بکنیم، چه لغویتی توشه؟ یعنی منظورم اینه، خب همه اینا آخون دیده. به همین دلیل بود، خواهش دارم حالا ببینید ایشون جدا شدنش از امام سر چیه، به همین دلیل بود که امام اشکال تبادلش رو به آخون پس گرفت. گفت اشکال تبادل ما با آخون عیبی نداره. چرا عیب نداره؟ چون درست آثار مال وجود تام خارجیه و وجود تام خارجی متأخر درسته، اما برای حل مسئله وضع و ارتباط لفظ با معنا کافیه. یعنی میتونه رفع مشکل و رفع حاجت از ما بکنه. یعنی در واقع ایشون اینطوری که داره اشکال میکنه کاملا از بفرمایید و لذا شاهد فرمایش ایشون اینه که عرض میکنم جدا شده. لذا وقتی میرسه به بحث تبادل الاول از تبادر و دعوا ان المنصدق الى الاذهان منها خوب است صحیح ولا منافات بین دعوا ذلك و بین کون الالفاظ على هذا القول مجملات فان المنافات انما تكون فيما اذا لم يكن معانيها على هذا الوجه مبينه به وجه فقط عرفت کونها مبینه به غیرت اول تا اخوند ذکر میکنه. ایشون میفرماد که خلاصه آخوند داره درست میکنه که تبادر رو با اجمال جمع کنه. خودش اینه میگه، ولی اینجا وقتی میرسه اشکال امام رو ذکر نمیکنه که امام اینجا یه اشکال کرده که آقا شما بفرمایید بخواید با اثر جامعه رو معرفی کنید، اثر درست و متأخر، بعد امام اشکالش رو پس گرفته به جهت اینکه بعد یه امر اعتباری. ایشون که انهو در ذهن مبارکش اصلا او اشکال امام اشکالا و جوابا نه وجود نداره، نه به حیث وضع و اعتباری بودن وضع نپرداخته. اشکال مهمش با آخون اینه که وضع برای جامعه مبهم لقبه. اگر شما جامعه رو مبهم میدانید و جامعه رو نمیشناسید نمیشه براش وضع کرد. بم اصلا وضع یه امر ایتوریه. واضح وقتی لفظ رو وضع میکنه برای مسماها و معناها انصافا بیشتر از یه شناخت اجمالی چیزی تو ذهنش نیست. یه شناخت اجمالی به درد بخور، آخون میگه این شناخت اجمالی به درد بخور در صحیح وجود داره، به درد هم میخوره. فایده هم اینه که بعدا مولا به من میگه مأمورم به اثر، آقا بگو مأمورم به اثر نیست، چون من صلات رو برای اثر وضع لذا تو میتونی اقل و اکثرش انحلال رو درست کنی براعتی بشی حتی علی القول بسری، هیچ اشکالی هم نه اثر دیگه. اثر مگه چیه؟ هرچند ما سقروی یعنی حرف رو رد کردیم، گفتیم اصلا از نظر ما آخون ابهام تو مأمورم به قبول نداره با همون انحلال و اینا، اما منظورم اینه ایشون باید از فضای فرمایشه بفرمایید استادش دور شده، بعدم استاده و ثانیان همون اشکالات خلاصه که ما قبلا خوندیم فرمود صدای فاضلم بود، ثانیان امامو فرموده و ثالثاً ان الاثر المترتب علی الصلاه لو کان امرا واحدا کان لما ذکره وجه لکن تترتب علیها آثار اخرى و هی انها تقیم الدین فی المجتمع و لهذا الاثر عبر عنها فی الروایات و انها عمود الدین و هو غیر النهی عن الفحشاء و هما غیر قربان کل سقیم فیلزم ان یکون فیها جوامع کثیره یستر کل اثر ان جامعه واحد فیه حیثیات او جامعه واحدی که حیثیات کثیره داشته باشه. آقای سبحانی عزیز شما همین حرفای آخونده که خودش گفته مبینه به غیر وضع قرینه قرار بده بر این که الواحد آخون الواحد آقا عقلی نیست، همینطور که گفتیم یعنی اینطوری حلش کن. البته انصافا از این جهت ایشون جلوتر از آقای فاضله، چون این ثالثن امام رو پذیرفته، یعنی تو فضای عقلی اشکال رو قبول کرده. آقای فاضل ما اشکالمون این بود که از یه طرف ثالثن اشکال امام رو خواسته رد کنه، از یه طرف خلاصه خواسته بحث رو عرضی کنه. ما اشکالی که با آقای فاضل داشتیم این بود که شما دیگه نباید به اشکال امام اشکال بگیری. چرا؟ چون وقتی به آقای فاضل وقتی به امام اشکال گرفت خلاصه حرفش این بود که چه اشکال داره که مؤثر در نهی از فحشا همون مؤثر در قربان باشه، همون مؤثره، یعنی شیء واحد مؤثره در همه اینا باشه. گفتم خب این عقلا امکان نداره اگه بخوای عقلی کار کنی. آقای سبحانی از این جهت جلوتره که اشکال رو قبول کرده تو فضای عقلی، اما اون اشکال چیز برش وارده که بابا خود اینا قرینه است برای این که آخوند تو فضای عقلی نبوده.
حالا قبلیش
عرفی نبود، خب دارم میگم
اشکال قبلی آقای سبحانی.
بله ببین همین رو دارم میگم، لغویتی بحث عرفیه و اگر کسی بحثشو برد تو فضای عرفی، آخون تو فضای عرفی خواسته چی کار کنه؟ خواسته بگه وقتی یه شیء مجهولی آثار معلومه داره میشه باش عرفن کار کرد و ثمره کارش هم ترتب چیه؟ اثرش چیه؟ جریان براعت در عقل و اکثره.
او عقلی چیز کرده؟
آه او عقلی میدهتش اونجا
عقلی
اردیش کرده، یعنی این یه مسیر طی نمیشه. شما یا با آخون عقلی حرکت کن تا آخر عقلی با آخون اشکال کن، بگو الواحد جاش اینجا نیست، الواحد آثار مختلفه داره. جلوتر آقای فاضل تو اشکال ثالث، آقای فاضل تو اشکال ثالث این دفعه، یعنی ایشون یه جا عقبتر تو اشکال اول، یه جا جلوتر تو اشکال ثالث. سرجم هر دو بزرگوارش اینه که خلط بین عقل و عرف شده. در اشکال ثالث آقای فاضل اشکال ثالث امامو خواست جواب بده که گفتیم اون جواب آقای فاضل عرفن درسته نه عقلا، که عکس قاعده الواحد بخواد بگه چه اشکال داره. آخون خواسته بگه یه اثر یه مؤثر داره، نخواسته بگه آثار متعدد مؤثرهای متعدد داره. میگه خب نمیشه آخون اینه نگه، اگر آثار متعددن بر اساس قاعده الواحد عقلی باید مؤثرها. آقای فاضل خواسته اینطوری، خواسته اینطوری خودش نجات بده. یعنی یکیشون تو یکیش گیر کرده، دو رو قبول کرده، سه رو قبول کرده، یکیشون یکو قبول کرده، دو رو آقای فاضل یکو نداره، دو امام رو اشکال کرده. جمع الان یه حال این یه مطلب دامه دیگه، بقیهش رو بخونید. من چون در مقام این نیستم همه این مطالب رو عرض کنم، میخوام آدرس ها رو بگم که شما دوستان حتما یه مراجعه ای داشته باشید. بحث محقق اصفهانی رو هم که محقق عراقی رو هم که مطرح میکنه، باز ببینید اشکالات محقق عراقی رو که باز مطرح میکنه باز همون مطالبه، این نه همون مطالبه. ببینید صفحه 163 و فیه مواقع نظر
روی فاضل هم
تقریبا تقریبا ها رو ببینید حالا میخونید ببینید. اما اولا نظریه چی داره بحث میکنه آقای عراقی؟ فلان الوجود است، فان الوجود ساری فی تلک المقولات انما یکون وجودا بسیطا ساریا لو کانت للصلاه وحدتا حقیقیه، وحدتا حقیقیه. اگه صلات وحدت حقیقی داشته باشه وجود وجوده، اما چون صلات و اما اذا کانت الوحده بین اجزاها اجزاها وحدتا اعتباری وحدتا اعتباریه فل کل مقولت وجود خاص کل استقبال و فلان و فلان. این اشکالش چیه الان؟ اشکال اینه که شما به حیث وضع نگاه نکردی، حیث موضوع اونلا رو وارد کار کردی. ما حیث چیو وارد کار کردی؟ چرا باید حیث وضع رو وارد کنی نه حیث موضوع اونلا؟ چون اگر تو حیث وضع رو وارد کردی دیگه لا فرق بین صلات و انسان، انسان خود یه اعتباری نیست که بخوای حرفا رو دوش بزنی. ما وقتی نقد فرمایش آقا ضیا رو میکنیم، باید اگر از حیث وضع وارد بشی نه از حیث موضوع اونلا، بلو حیث موضوع اونلا اینجا قابل بحثه، اما اون حرف مبناً گیر داره. یک دو و ثانیه ان لفظ الصلاه ليس الا كسائر الالفاظ فلماذا فرق بينه و بين سائرها بان الجميع موضوع للماهيه المعرضات عن الوجود والعدم غير الصلاه. جواب بدی ببین یعنی ثانیانش علت اینه که ایشون تو اولا خراب کرده کار رو. جواب بدید به این که آقای محقق عراقی بر اساس مبناش هیچ فرقی بین صلات و بقیه نمیذاره، چون ایشون از نظر ایشون بعد آم موضوع له آم چی بگو؟
معنای
دومی داره که وجود سعی در همه جاست. کی گفته ایشون بر اساس مبناش میخواد یو فرق بین صلات و غیر صلات؟ نه خیر، ایشون لا یو فرق بین صلات و انسان بر اساس مبنا. علتش اینه که یادشون رفت اونجا ایشون بنده خدا یه حرفی زده، سیستم ایشون درشون نیومده.
خب میگن مبنا تو اعتبارات زده نمیشه،
اینا ایشون اینه جا نه ایشون میخواد بگه ما میخوام بگیم مبنای ایشون تو هر دوتا قابل بحثه.
میگم شاید تو ذهنشون
بوده خب اینجا نیومده، گفته ایشون فلمازا فرق بینه و بین سائرها به ان الجمی موضوع للماهیت المعرات. ایشون که گفت جمی موضوع للماهیت المعرات عن الوجود والعدم الا صلات فانها موضوعه للوجود الحقيقي الساري في الاركان فابدالها مقترنه بالخصوصيات. نه خیلی ایشون کلیه سعی مقترنه به خصوصیات فردیه رو در تمام مفاهیم درست میکنه. ایشون میگه اصلا اون مبنای من در انسان و فرس و بقر به درد شما میخوره که در بحث استفاده کنید. بعد اجازه بدید ایشون حرفش هم باید چیه؟ پایش دارم یه ذره دیگه دقت کنید تا اون اشکال اول ببینید چقدر واقعا اوت میشه. ببینید عنایت کنید، ایشون میگه اگر حرف منو در انسان و فرس و بقر درست کنید، نه در اونجا که مقولات حقیقی یعنی ما ماهیت تو خارج نداریم، یه وجود سعی داریم که از هر طرفش یه مفهوم میگیرید، تو صلات هم که مقولات مختلفن عین بقیه میشه، نه با حد وسط وجود سیار شما کار میکنید، که انهون شما یه وجود ساری دارید. ببین یه وجود کاری به حیث اعتباری ندارم ها، یه وجود ساری دارید، این برش حیوان میگیرید، از یه طرف دیگه فلان میگیرید، از یه طرف دیگه فلان میگیرید، از یه طرف دیگه فلان میگیرید. لذا ایشون تو سلاف که رسید که جامعه عنوانی ندارید، جامعه مقولی هم ندارید، به دلیل مباینت مقولات. یعنی خودی توجه داره آقای آقازیاده هست که به دلیل مباینت ماهیات مختلفه نمیتونی جامعه ماهوی درست کنید. ببرید سر وجود مثل بقیه جاها بگید مفاهیم مباینه رو شما دارید درست میکنید، تو خارج ما مفهوم مباین نداریم. اصلا ایشون یک و دوشو بر اساس مبنا کاملا درست میکنه. بنده خود
سراتم کلی سیدیده
یعنی اصلا نیومده تو باقا آقای عراقی. ایشون اگه وجود سعی رو تو خارج ببینه بر اساس حد وسط حرکت ها وجود سعی ها، میگه من ماهیات مباین نمیخوام، به الا بر اساس وجود سعی همون اتفاق که تو ماهیات مباینه در صلات هست، در غیر صلات از ماهیات متأصله هم وجود داره. ماهیات مباینه ایطور، یعنی چه کار کنیم؟ خدا بیامون شهید مطلب، شهید مطلب زندگیش بکنه، یا اینا رو توضیح بده که وجود سیال ماهیت نداره، ماهیات انتفاع دارن در اینجا و چه و چه و چه حلف هایی گذاری. لذا حالا ببین، حالا اشکال ساده شو ببینید، ان تضییق الموضوع بالخصوصیات و المزایا علی طبق ما بینه الشرع مبنی علی تصویر الحسه توامه الموجبه لذیق المکلف به، فقد مر ان الحینیه المردده بین المطلقه و المشروطه غیر متصوره، که حالا اینو من بذاریدش چون خودش رو توضیح ندادم اشکالش رو نمیگم، باز اینم همینطوره که حالا اینم داره سالس هم، ولی یه بحثی دارم چون من حینیه مردده رو اصلا بحث نکردم تو فرمایشات ایشون، یعنی بعدا بحث میکنم سر حینیه مردده تو بحثای نهایت، یه کاری داره بعدا عرض میکنم. و رابعنشو داشته باشیم، انهو یستلزم تعلق الامر بالوجود خارجی و از خارج ظرف و سقوط. چرا؟ ایشون میگه اگر شما گفتید صلات موضوع برای وجود سعیه، ببین صلات موضوع برای وجود سعیه، این مستلزم اینه که امر به واقع خارجی بخوره، خارج ظرف سقوطه. جواب اینه که نخه، ما موضوع اون له رو یه حرف داریم آقایون، متعلق اوامر و یه حرف دیگه داریم. اگر من آمدم در مقام اخبار، دقت کنید، گفتم آقا موضوع له انسان طبیعت انسانه، اما گفتم جاء انسانو، وقتی میگم جاء انسانو دارم از چی خبر میدم؟ از آمدن طبیعت انسان یا از انسان خارجی خبر میدم؟ بله؟ به چه قرینه؟ به قرینه خبر. اگه گفتم جاء به انسانه، دارم از چی صحبت میکنم؟ دیگه کاری به انسان خارجی خو ندارم. بابا خبر و انشاء یه حرف، شناخت مسما آقا، شما مسما رو میتونید ماهیت معرّض بدونید بر اساس وضع موضوع له عام مشهور، میتونید کلی سعی بدانید بر اساس حرف ایشون، اما در مقام اخبار یک قرینه دارید بر اخبار، در مقام بحث و تکلیف یک قرینه دارید بر بحث و تکلیف. چه رفتی به هم داره؟ یعنی اگر یک کسی آمد گفت این الفاظ وضع شدن برای واقعیت‌های خارجی، آقا خواهش دارم واضح لفظ زید رو برای چی وضع میکنه؟ برای زید تو ذهنش، زید خارجی. ولی وقتی میگه برو زید و بیا، تو مقام بحث امر خورده به عنوان زید، تو مقام امتصال باید بری زید از تو خارج برداری زید. خب بابا امر یه حیث داره، خبر یه حیث داره، موضوع نه یه حیث دیگه داره. خب چه رفتی دارن اینا به هم؟ شما حیث وضع رو باید با حیث وضع بررسی بکنی، حیث تعلق تکلیف را با حیث تعلق تکلیف، حیث اخبار را با حیث اخبار، حیث امتصال را با حیث امتصال. واقعا اگر کسی گفت موضوع اون لحه اینا کلیه سعی خارجیه، گفت کلیه سعی خارجی، شاید تو عرفی هم باشه ها، یعنی واضح وقتی لفظ انسان رو وضع میکنه، لفظ انسان رو وضع میکنه برای چی؟ برای هم واقع خارجی. حالا ماهیت وجود هر چه هست من کار ندارم، تو تا ما بعدا تعیین تکلیف کنیم سر فهم عرفیمون. چه اشکاله که اگر کسی این حرف رو درست بفهمه، اون اشکال بالا که بعدن عرض میکنم میشه همون فرمایشه، حالا بعدن انشاءالله تو وضع آن بزرگ الله آن بخواستش اینو اگر رسیدیم بهش عرض میکنم، یعنی واقعا حیث عرف در مقام وضع و حیث عرف در مقام امتثال و حیث عرف در مقام بعث و زجر دیده نشده. واقعا دیده نشده. خب واقعا درست اینا رو ببینیم که اینطوری حرف نمیزنیم، یه طوری حرف میزنیم. خب این جا نه عرف فیلسوف نیست، اما تو روالات عقلایی خودش کاراشو درست انجام میده
که خودش حواسش باشه.
ها ما وقتی وارد میشیم اینا رو دقیق کنیم، فلسفی کنیم، بعد قاطع خرابشون نکنیم. وقتی ما داریم میگیم نه
بعد چه اشکال داره به خارج تعلق بگیره آقا، زیاد نه تفکیر شرعی خارج
آبا. حالا مبنای خودش اینه اشکال اونم بارک الله، اونم چه بحثشو کردیم با مبنای خودش،
با مبنای مشهور داره.
ما میخوام بگیم با مبنای مشهور هم اشکال وارد نیست آقا، با مبنای مشهور هم اگر مشهور اومده گفتن این لفظ شده برای ماهیت محرا، بعد اند از زجر چی میگن؟ وقتی مولا زجر میده، زجر از وجود میده، وقتی بحث میکنه بحث علل وجود میکنه. اما بحث علل وجود عرفی غیر از اینه که فیلسوف ببرتش تو ذهن بگه متعلقه، پس بحث و زجر مولا تو سقع نفسش، اونم درسته، اون حیث فلسفی قضیه. یعنی ما واقعا نمیفهمیم، یعنی واقعا یه مقداری این تو شلوغ بلوغ مسئله. خلاصه در ارتباط با نقد محقق اصفهانی هم باز من یه دو تا عبارت بخونم ببینید باز همینطوره وضعیه. در ارتباط با نقد محقق اصفهانی، بله صفحه 165 از تقریب الخامس معفاده و المحقق الاصفهانی، بعد ایشون میگه بعد حسب اونی که مربوط به خلاصه نه مطلب نیست. تمام شد وقت کلاس؟ بذار حالی یه ذره اینم بخونم از نظر همه استفاده میکنم. یلاحظ علی، اول همون فرمانشات آقای اصفهانی رو میگه. خب میفرماد که ان قیاس الماهیات المخترع بالامور تکوینیه قیاس فارغ، فان زمام الامور المخترعه سواء اکانت عبادیه او صناعیه کالسیاره بید مخترعها فهو الذي قام باختراعها وتسميتها، فعند اذن لا يقل ان تكون مبهمه في ذاتها وفي مقام تجوهرها، وانما الابهام حسب التواري والاشكال والعوارض والاشكال والعوارض الخارجيه. خیلی خوب ایشون اشکالش اینه، میگه محقق اسپانی شما چرا میای ماهیت اعتباری رو به حقیقت چی تکوینی قیاس میکنی؟ ما میگیم قیاس بسیار درسته چون در مقام وضعی دقیقا اشکالی شما میگم کاملا درسته. ایشون میگه شما چرا ماهیات مخترعه را با حقایق تکوینی قیاس میکنم و باید قیاس بکن؟ چرا؟ چون در واقع باید بخوام لرد رو ببرم. ما فرق مقام نمیدونیم. شما که دارید تفکیک میکنید در مقام وقت خرص دارید میکنید حقیقت و اعتبار را. شما چرا تفکیک کردید بین واقعیت تکوینی و یعنی موضوع اون لحظه ها را دارید میبینید نه وضع را؟
وجود
موضوع حالا هر طور ببینید، وجودش، ماهیتش، هر چی چه ببینید، مرکب اعتباریش ببینید. بله نه ما خواهم بگم مطلب ما را، مطلب استادش امام را دیده. آقای اصفهانی هم همین اشکال بهش وارده. ما با آقای اصفهانی هم عرض کردیم، گفت که این مسئله له نظائر در حقائق، چه ماهیات اصیله چه وجودات. ما با اونم میگیم نباید تو خیلی بال در بیاری که این نظائر داره، چون مسئله از حیث وضع دیگه. اما خود ایشون نرفته سراغ این قضیه. از حیث وضع دیگه کاری به ماهیت اصیل نداریم. من وقتی لفظ خمر رو نگاه میکنم، ببین الان به قیاس المقام بالخم، قیاس مع الفارغ، لانه من الامور تکوینیه.
یعنی چی من الامور تکوینیه؟
چی تکوینیه خم؟ کجای خم؟ مسمای خم تکوینیه؟ تکوینیه تکوینیه؟ ماهیت خم تکوینیه کجا؟ من اگر خواستم لفظ خم رو وصف کنم برای مایه مسکر، کارم نداشت باشم که جنس و فصلش چیه، اشکالی داره؟ من لفظ صلات رو وضع میکنم برای عمل مقرر، لفظ خم رو وضع میکنم برای مایه مسکر، این از جهت وضع و تسمیه چه فرقی با هم داره؟ من میخوام اون روح مطلبی که ما داریم سرش مسیری که داریم سرش حرکت میکنه ببین این مسیر درو داره میکنه، یعنی حواستون باشه که دیگه ذهن حواسشو بده چطور داره حرف میزنه. حالا وقتی میرسیم به اونجا وحشتناکه، حرف امام رو اومده اشکال کرده خیلی عجیب با کلمه کل مطلبی، ایشونی که عام فهمیده از امام مطلق فهمیده اون چطوری تو به امام اشکال میکنه. حالا وقتی رسیدیم میخوایم ببینیم یعنی واقعا نمیدونم یعنی چی. و قیاس مقام بالخم قیاس مع الفارق چه جوری چی یلا اول خدا بود خودی دیگه مجایی رابطه دیگه خلاصه این قیاس مع الفارق نه جدا اینا نیومدن تو فضای خب الان ایه حال حالا این فرمایش ایشون اینجا بعد انشاءالله آقای بعد انشاءالله من یه مثلا اون توضیحات رو اون طرف هم بدم براتون که عرض کردم دیروزی میداسته
با مبنای شما البته جواب میده با مبنای خود
با مبنای خود آقاضی ها
نه میده وضع موضوع له جدا نیست عرف واقعا برای موضوع له خارجی بس کرده یعنی حقائق رو درک کرده
عرف واقعا
مبنا رو واقعا این مقداری باید ببینید چطور.
آه منظورتون اینه که مبنای ایشون چیه در این رابطه؟
خب این طبق مبناش دیگه
نه اگر ایشون
ایشون ادراک ارتباطی در مرحله موضوع الله قبول میکنه در مرحله اول با شما رو میاد
نه در مرحله موضوع الله قبول نداره
قبول داره
ایشون میخواد بگه ماهیت خم ماهیت
رو داریم
اصیله
میگه خم اعتباری داره
اما لفظ رو برای چی بحث کردیم
حاجا
ایشون میگه
موضوع
حاجا ایشون میگه تعلق
احکام به اعیان فرق داره با تعلق احکام به عناوین
مختلف
شرعی ما میخوام امور مختلف شرعی
نه ببین ایشون اشکالی با
واقعا برای موجود خارجی واسه
چی میخوام بگیم ایشون اشکالی که محقق اصفهانی داره میگه چه بابه
از باب مذهب خودشه
آ ابا مذهب خودش هم غلطه
نه نمیگه
محقق اصفهانی داره میگه نه نه محقق اصفهانی داره میگه شما خمر رو یک واقعیت تکوینی میدونید اما لفظو که دارید برای این ماهیت وضع میکنید کاری به جنس و فصلش ندارید با تفسیری که ما کمکش داریم میکنیم ما میگی شما لفظ خمر رو که دارید بعد ما ببین عاشق علی ما اونجا با آقای اصفهانی عرض کردیم آقای محقق اصفهانی شما یه دفعه اینو میبری که بگی موضوع الله ها
نمیشه دو تاشون توی فضا دارن
نه نمیزنن ما وقتی میگیم آقای اصفهانی شما دارید میگید موضوع الله ها با هم فرق دارن یه بار میخواید ما ببریم تو سر سفره اصلی
اگه آقای سبحانی در مورد نجاست هست صحبت میکرد میتونستی در مورد خم داره صحبت میکرد
خب خم شما واضح چطور دیدتش که وضعش کرده
ایشون دیگه برای موجود خارجی وضعش کرده
برای موجود خارجی با اثر دیگه نه با جنس و فصلش ببین یه بار همین خب نمیای بامون دیگه ببین برای واقعیت خارجی وضعش کرد اما با
خصوصیات نمیشه
خصوصیات ببین اون خم رو برای واقعیت خارجی وضع کرد از جهت جنس و فصلش
جهت شیء خارجی
میدونم شیء خارجی رو چطور آورد براش وضع کرد خب با چی وضع کرد با اثر پس مبهم دیدش مبهم به حسب جنس و فرد اثر رو آورد یعنی اثر چی؟ بگیو اثر اسکار اثر اسکار رو بود حتما ها ببین اون گیری که ما با آقای اسمان دهیم غیر از این گیره با عرض آمد لفظ خم رو وضع کرد برای واقعیت خارجی برای کدوم واقعیت خارجی؟ کسی ایشون بودن گفت برای واقعیت خارجی ایشون تو اشکال قبلیش به آقای آغازی ها گفت برای مفاهیم ذهنی ماهیت معرضات عن الوجود و العدم نمیگه برای واقعیت خارجی خودشم حالا ما میگیم ایشون هم اینم نگفت گفت برای ماهیت معرضات عن الوجود و العدم داره وضع میکنه ایشون ببین تو مقام وضع چه تو ماهیات متأثر تو همه جا داره با ماهیت کار میکنه نه با واقع خارجی آقای محقق اصفهانی آمد گفت آقا ما عیبی نداره که ماهیات متأصله دارای جنس و فصل را هم در مقامه بفرمایید وضع با چی کار کنیم؟ با چی؟ با اثر یعنی اسکار نگیم این از عنبه یا تمره یا شعیره مسکره نگیم این رنگش چطوره بگیم مسکره اگر این طور شد ما میگیم خیلی خوب آقای اصفهانی حرف درسته اما تو حواست باشه اینجا دقت کن اشکال ما آقای اون خواهش دارم اشکال ما چی بود با آقای اصفهانی میخواستیم بگیم آقای اصفهانی اینجا نه به جهت اینه که من ماهیت اصیلی دارم به جهت اینه که مقوله بفرمایید وضع مقوله خفیف المعونه هست حیثش رو جدا کن یعنی اصل مطلب آقای اصفهانی درسته که ما می توانیم چی آقا، چه در ماهیت اعتباری چه در ماهیت اصیل، بدون توجه به جنس و فصل و متأصل بودن او لحظی براش بحث کنیم، اب نداره. اما میخوام بگیم آقا این از کجا آمده که شما میتونید این کارو بکنید؟ از ناحیه خفیف المعونه بودن لحظ. اینو کی به ما داد؟ حضرت امام به ما داد. آقای اصفهانی اینطوری ورود کرد، ایشون اومده میگه آقا شما حق ندارید صلات رو به خمر قیاس کنید. میگیم بابا جا ایشون صلات رو به خمر داره تو کجا قیاس میکنه؟ تو کجا داره قیاس میکنه؟ اگه شما درست بیای سر سفره امام استاده بی اشکال بهشون نمیگیری. در مقام وضع لفظ برای معنا، چون من یه امر خفیفی دارم به نام وضع و یه امر اخفی دارم به نام تبادر، میتونم با بفرمایید آثار کار کنم، کاری ندارم به جنس و فرد.
خود
اسمانی حواسش هم نباشه. ها شما نیومدی، شما که اومدی سر سفره استادت امام و از امام استفاده کردی که وضعت خفیف المعونه است، تبادرت اخفه، باید اینجا که میرسی حواست به این نقطه بدی.
بس شما
باید تذکار بید بسکن. بس الله علی محمد.